بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر 12 بود که عبارت بود استعمال لفظ در اکثر از معنا. آیا این استعمال در اکثر از معنا ممکن است یا محال است؟ گفتیم در جهاتی بحث میشه. جهت اول این بود که مراد از استعمال و حقیقت استعمال چیست. گفتیم که حقیقت استعمال اگر بخواهیم تعریف کنیم عبارت است از ایجاد اللفظ به ما هو سبب لحضور المدلول فی الذهن. تعبیر شاید مناسب تر از بقیه تعریف ها باشه، اگرچه خود این تعریف قابل از خالی از مسامحه نیست. الجهت الثانیه بحث امروز ماست، تحریر و محل نزاع. مراد از استعمال در اکثر از معنا چیست؟ وقتی میگیم که آیا ممکن است یا محال، مراد از استعمال در اکثر از معنا چیست؟ مراد اینه که در هر یک از دو معنا مستقل از معنای دیگر استعمال شده باشه، که انهو در یک معنا استعمال شده، یعنی نسبت به هر یک از دو معنا که انهو در یک همون معنا فقط استعمال شده. یعنی چی مستقل باشه در این استعمال؟ مراد از استقلال اینه گاهی وقتا لفظ دارای دو معناست، ما معنای سومی رو درست میکنیم که جامع بین افراد معنای اول و معنای دومه. اگر در این معنای سوم که جامع بین افراد معنای اول و دومه استعمال بشه، این خارج از بحث، لفظ در یک معنا استعمال شده. مثلا عنایت کنید کلمه عین رو در نظر بگیریم، یک معناش طلا هستش، یک معناش چیه؟ نقره هستش. اگر ما کلمه عین رو در معنای فلز قیمتی به کار ببریم، فلز قیمتی تمام افراد طلا رو میگیره، تمام افراد نقره رو میگیره، اما در اینجا ما لفظ رو در یک معنا استعمال کردیم، منتها در یک معنایی که موضوع لش نیست، استعمال در اکثر از معنا نیست. پس مراد از استقلال اینه، خوب عنایت کنیم در یک معنای سومی که جامع بین افراد معنای اول و افراد معنای دومه، این مراد نیست، این استعمال لفظ در یک معناست، بلکه مراد اینه که در هر دو معنا استعمال شده. مثلا وقتی میگیم رأیت و عینن یا اشتریت و عینن، مراد من از عین ذهب و فلزه هستش، نه اینکه مراد من از عین فلز قیمتی باشه که هم افراد طلا رو بگیره و هم افراد نقره رو بگیره. این مراد. آیا این استعمال ممکنه یا ممکن نیست؟ مثل این که وقتی من استعمال میکنم کلمه این رو در خصوص ذهب، یا وقتی استعمال میکنم در خصوص فضه، حالا استعمالش کردم در دو تا معنا، یکی ذهب و یکی فضه. مرحوم آقای صدر برای تحریر محل نزاع دو تقریب فرموده، یکی در کتاب مباحث، یکی در کتاب بحوث. این دو تقریب رو ذکر کنم. ایشان در کتاب مباحث فرموده اند، آدرس کتاب مباحث جلد 1 صفحه 383، فرمودن مراد از استعمال یک لفظ در اکثر از معنا، مراد اینه که این استعمال در واقع دو استعمال باید باشه. ضابطهشون اینه که باید یک استعمال دو استعمال باشه. ایشان فرمودن عبارت ایشان رو میخونم: استعمال اللفظ فیهما بما هما معنیان به حیث یکون هناک استعمالان، به حیثی که در اینجا دو استعمال باشه. در واقع وقتی که من استعمال میکنم لفظ رو در معنا، در واقع معیار استعمال لفظ در اکثر اینه که دو استعمال باشه نه یک استعمال. این رو خدمت شما عرض کنم که در مباحث فرمودن، این که ایشان فرمودن این استعمال دو استعمال باشه، دو احتمال هست. یکی این که دو استعمال باشه حقیقتاً و انحلالاً، یعنی این استعمال واحد در اینی که یک استعمال دو استعمال باشه. اگر این ضابط مراد ایشان باشه، خب این واضح البطلان دیگه، جای بحث نداره. که استعمال یک لفظ در اکثر از معنا ممکنه یا محال، این دیگه اصلا جای بحث نداره. یعنی می توانیم کاری کنیم که یک استعمال در عینی که یک استعماله دو استعمال باشه، این میشه واضح البطلان. خصوصا که آیه صدر از کساییست که قائل به امکانم هست. اگر مراد ایشان اینه که اینکه یک استعمال دو استعمال باشه، یعنی تحلیلن نه انحلالن، یعنی عقل ما و ذهن ما این استعمال واحد رو تحلیل میکنه به چی؟ به دو استعمال، مثل مدلول تزمنی، مثل وجوب ضمنی، که وجوب ضمنی ما یک وجوب بیشتر نداریم، ذهن ما اینو تحلیل میکنه به چند وجوب، ما یک واجب بیشتر نداریم، عقل ما تحلیل میکنه به چند واجب. اگر مراد این باشه، این اشکال نداریم، برگشتش به همون حرف ما میشه، یعنی که در دو معنا استعمال شده که عقل ما میتونه تحلیلش کنه این استعمال رو به چی؟ به دو استعمال. ایشان مرحوم آیه صدر در کتاب بحوث تقریب دیگری فرموده که میتوانه این دو تقریب دروی یک سکه باشه. ایشان در کتاب بحوث، خدمت شما عرض کنم که بله، مطلب را از کتاب بحوث نقل کردم اما آدرس ذکر نکردم، عبارت ایشان از خود بحوث آوردم اما آدرس ذکر نکردم، فردا انشاءالله. ایشان در کتاب بحوث می فرماید که مراد از استعمال لفظ در اکثر از معنا اینه که دو تا اراده استعمالی باید باشه. ملاک کثرت و وحدت اراده استعمالی است. این اراده استعمالی رو توضیح بدم، بر متنش آوردم: ضابط و حاول استعمال المبحوث عن جوازهی و عدمه، المبحوث عن جوازهی و عدمه ان یکون کل من المعنین مستقلن فی مقام تعلق الارادت الاستعمالیه. بخونم یه بار دیگه؟ بله؟ نمو. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آیه صدر گفتن ضابطه این بحث اینه که باید اراده استعمالی دوتا باشه. توضیح مطلب اینه که استعمال فعل چیه؟ لافظ و متکلم دائما، و از افعال چیه؟ ارادیه. استعمال از افعال ارادیه، یعنی هیچگاه استعمال بدون اراده محقق نمیشه، فعل ارادی است. خب وقتی که فعل ارادی شد، شما وقتی میگین رأیت علیا، در اینجا شما اراده استعمالی دارین در کلمه علی. اگر علی رو به دو معنا استعمال کردین، باید دو تا اراده داشته باشین. مثلا علی رو اگر در ابن عمر استعمال کردین، میشه یک اراده. اگر در ابن بکر استعمال کردین، میشه یک اراده. اگر در هر دو استعمال کردیم، باید دو تا اراده داشته باشیم. ایشون گفته معیار این بحث اینه که اراده استعمالی دو تا باید باشه. این محل نزاعه که میشه در استعمال واحد ما دو تا اراده استعمالی داشته باشیم یا نمیشه. اینه ایشان در بحوث فرمودن. پس ضابطه محل بحث اینه که آیا یمکن در استعمال واحد ما دو تا اراده استعمالی داشته باشیم یا نه، با توجه به اینکه استعمال فعل ارادیه. پیدا شد؟ جلد 1 صفحه 148 آدرس بحوث. خب خدمت شما عرض کنم که این مرحوم آقای صدر در بحوث فرمودن که ضابطه استعمال لفظ در اکثر از معنا اینه. خب این بیان ایشان همون اشکالی که بر مباحث کردیم اینجا وارد به اینه. این که اگر مراد ایشان این که دو اراده باشد، یعنی دو اراده باشد انحلالا و حقیقتا، اگر این باشه خب این واضح البطلانه. چرا؟ چون در جای خودش گفته شده که یک فعل ارادی محال متعلق دو اراده بشه. هر فعل ارادی متعلق چیه؟ یک اراده است. فقط اگر مراد ایشون از دو اراده حقیقتا و انحلالا، یعنی واقعا این اراده منحل بشه به دو اراده و تعلق بگیره به یک استعمال، این که بطلانش واضحه. نه، اگر مراد ایشان از تعدد و کثرت اراده، تعدد و کثرت تحلیلی است، یعنی یک اراده در عالم واقع بیشتر نیست، در نفس من یک اراده است، منتها ذهن و عقل ما تحلیل میکنه این اراده رو به چی؟ به دو اراده، تحلیلی فقط. اگر این مراد باشه خب این درست، این برگشت باز به همون حرف ما هست. پس بنابراین این دو ضابطه ای که گفتن ولو یه مقدار خلاف ظاهره، اما باید توجیهش کنیم. مراد ایشان از دو استعمال، دو استعمال تحلیلی است. مراد ایشان از دو اراده استعمالی، دو اراده تحلیلی است، نه انحلالی و حقیقی. ما حسن این شد که آیا میتونیم ما یک لفظ رو استعمال کنیم در دو معنا؟ یعنی چی؟ یعنی من بگم لفظ علی به ما هوه سببون لحضور مدلول، فرض کنین صورت ابن عمر فی ذهن، و به ما هوه سببون لحضور چی؟ صورت ابن بکر در ذهن. این ممکنه یا محاله؟ بله، چون عبارتون اخرى هست، چون دو تا اراده هست دو تا استعمال هم هست، یعنی چون دو تا استعمال شد دو تا اراده است، دو تا اراده است پس دو تا استعماله، لذا امکان داره که گفتم دروی یک سکه باشه. خدمت شما عرض کنم این طور هست. مراد اینه که من میتونم بگم علی، اما نه به ما هوه سبب اون فقط لحضور صورت ابن عمر، بلکه به ما هوه سببون لحضور صورت ابن عمر و به ما هوه سببون لحضور صورت ابن بکر. چون علی دو تا معنا داره، یک معناش ابن بکره، یک معناش ابن عمره، یعنی اسم دو نفره، یکی اسم ابن عمر یکی اسم ابن بکر. آیا این ممکنه یا محاله؟ این تحریر محل نزاعه. شما چی می‌خواستین بفهمید؟ بسیار. این خدمت شما عرض کنم که در محل بحث اینه که این ممکنه یا محاله. الجهت الثالثه، دلیل الامتناع. خدمت شما عرض کنم که کسانی که فرمودن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله است، جماعتی از علماء ما هستن، عده زیادی هستن. لعل قول مشهور در علم اصول اینه که استعمال یک لفظ در اکثر از یک معنا عقلا محاله، یعنی امکان نداره کسی بتوانه یک لفظ رو، یک لافظ و یک مستعمل بتواند یک لفظ رو در بیش از یک معنا استعمال کنه. بزرگانی بودن مثل مرحوم آخوند و نوعا شاگردان مرحوم آخون، اینها قائل به استحاله شدن. لذا ما در بحث خودمون باید ادله قائلین به استحاله و امتناع رو بررسی کنیم. اگر این دلیل ها ابطال شد، خب معلومه استحاله ابطال نمیشه. ما برای امکانش تازه باید بریم سراغ چی؟ اثباتش. اینو گفتم یکی از مغالطاتی که اتفاقا رخ داده در همین جاست. کسانی که قائل به امکان نشدن، ادله قائلین به استحاله رو ابطال کردن. خب بسیار خوب، شما ابطال دلیل کردی که نتیجه میده که امکان داره. شاید واقعا عقلا محال باشه، منتها اینها ادلهشون چیه؟ ادلهشون خطا بوده، اشتباه بوده. لذا اینه که ما باید اگر این ادله امتناع رو در مرحله اول بحث کنیم، اگر یکی از این ادله امتناع رو پذیرفتیم، خب دیگه تمامه. اما اگر نپذیرفتیم، این ادله امتناع رو نقد کردیم، بعد باید بریم سراغ چی؟ دلیل امکان. حالا اگر ادله امتناع که رد شد، دلیل امکان چیه؟ ما چه دلیلی داریم که میتونه اثبات کنه که استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا امر ممکنه؟ خب لذا ابتداعا ادله قائلین به منع را بررسی میکنیم. قائلین به امتناع به وجوهی استدلال کردن، و اینطور هم نبوده که مثلا این قائلین در وجوه دیگران موافق باشن، نوعاً وجوه دیگران را چیه؟ مخدوش دونستن، اما هر کدوم یک وجه مقبول داره برای خودش ذکر کرده. لذا وجوهی که مهم این وجوه هست، اگر تکراری باشه، باید یک نقطه مشترکی اونا را حذفش بکنیم. این اهم وجوه رو انشاءالله ذکر میکنم. الوجه الاول، وجه اول از مرحوم آخوند هستش در کفایه، که ایشان از کسانی بوده که قائل به امتناع بوده و به این وجه استدلال کرده. خدمت شما عرض کنم در کتاب کفایه صفحه 36 طبق طبع و چاپ آلود بید، کفایه صفحه 36، ایشان فرموده، خوب دقت کنید، ما در هر استعمالی افناء رو داریم. استعمال بدون افناء نمیشه. افناء یعنی چی؟ یعنی افناء اللفظ فی المعنا. پس ما در هر استعمالی افناء رو داریم. استعمال بدون افناء امکان نداره. در هر استعمالی ما یک فانی داریم، یک مفنی و فیه داریم. خب فانی ما چیه؟ لفظ. مفنی و فیه ما چیه؟ معنا. خب وقتی که فانی شد و مفنی و فیه، آیا فانی و مفنی و فیه در عالم واقع اینها با هم وحدت دارن، عینیت دارن، یا اتحاد دارن، یا هیچ کدوم، بلکه اینا با هم انضمامی وجودشون؟ به عبارت اخرى فانی و مفنی و فی وحدت دارن یا ترکیب دارن؟ اگر ترکیب داشته باشن، ترکیبشون اتحادیه یا ترکیبشون انضمامیه؟ توی پرانتز این وحدت و اتحاد و انضمام رو توضیح بدم. در وحدت موجود یکیه، وجود هم یکیه. مثلا ببینید در خداوند متعال ذات و صفت وحدت داره. یعنی ذات و صفت اینطوریه که ما دو موجود داشته باشیم، یک موجود بیشتر نیست. هم موجود یکیه، هم وجود یکیه. لذا در باب هفت تعالی بین ذات و صفات وحدت است، یا به تعبیر مرحوم آخون عینیت است. این میشه وحدت یا عینیت. یه اتحاد داریم. در اتحاد موجود دو تاست اما وجود یکیه. ما دو موجود داریم اما یک وجود بیشتر ما نداریم. اگر در جایی دو موجود باشه و یک وجود، ایره اصطلاحاً بهش میگن اتحاد. مثلا شما کاغذ رو در نظر بگیری، این کاغذ بیاض. خب کاغذ داریم و بیاض داریم. کاغذ جوهر، بیاض عرض. این کاغذ و بیاض هر دو موجودن یا نه؟ یکی موجوده و یکی معدوم. هر دو موجوده، هم کاغذ در عالم وجود موجوده و هم بیاض در عالم. بیاض مرادم بیاض این کاغذه، هم بیاضش امرون موجود. خب این بیاض و کاغذ دو وجود دارن یا یک وجود دارن؟ این دوتا موجوده به یک وجوده، ما دوتا وجود نداریم. یک خدمت شما عرض کنم که دلیلش یکی خودش وجدان ما هستش، و اگر این که وجدانه بذاریم کنار، روز بی‌معناست. مثلا شما فرض بفرمایید تصویر زید رو بیارید به ذهنتون، تصویر زید رو بیارید به ذهنتون، این تصویر زید در ذهن شما موجوده یا معدومه؟ موجود. خب این ذهن شما چیه؟ اینم موجوده یا معدومه؟ اگه ذهنی نبود که تصویری نبود، اونم موجوده. آیا رابطه بین این ذهن و این تصویر دو وجوده یا یک وجوده؟ یعنی نفس شما، این مثال دیگه خیلی روشنیه، نفس شما وجودی ورای وجود این تصویر داره، این تصویر وجودی ورای وجود نفس شما داره. و اگر ورای وجود داشته باشه که دیگه معنا نداره که این تصویر مربوط به نفس شما باشه. مثل دو تا حجره که کنار هم چیه؟ قرار گرفتن. رابطه بی معناست. اگر تصویر موجوده، وجودش هم ورای وجود این نفسه، و اگر نفسم موجوده و وجودش ورای وجود تصویره، دو تا موجودن کنار هم نشستن. عروض و لحوق و اینکه این تصویر مربوط به ذهن شما باشه هم بی‌معنا میشه. پس ببینید تصویر شما یا باید بگید موجوده یا معدومه. نفس، مراد من از نفس یعنی مدرک این تصویر. حالا نمیخوام توی دعوا نرخ این کنیم که انسان داره نفس مثلا مجرده، نه، مرادم این نیست. مراد من از نفس مدرک این تصویر. نفس مدرک موجوده، تصویر موجوده، اما این دوتا اگر دوتا وجود داشته باشن و همیشن اجنبی، دوتا موجوده که کنار هم قرار گرفتن، دیگه مدرک در کار نیست، مدرک بی معناست، میشه انزمامی دیگه. پس این اصطلاح در ترکیب اتحادی، اتحاد در جایی است که موجود متعدد، وجود واحده. و در قسم سوم که ترکیب انزمامیه، در انزمام دائما موجود دوتاست و وجود هم دوتاست. شما مثلا یه قاشق نمک را آقا بریزین توی آب حلش کنین، خب ما در این آب، در این لیوان نمک موجوده یا موجود نیست؟ خب معلومه موجوده، چون وقتی نمک را که میریزین تو آب، نمک تبدیل با آب که نمیشه که. بله اگر این طور بودی خب مشکل کم بوده آب هم حل میشده، توش چیزی میریختن آب زیادی شد، خاک، گچ، نمک، اینا تبدیل با آب که نمیشه. خب معلومه اون آبی هم که، نمکی هم که ریختین توی داخل این لیوان معدوم نمیشه. اگر معدوم شده بود باید وزن این آب اضافه نمیشد، دقیقا وزن آب به مقدار وزن نمک اضافه شده. اگه 10 گرم نمک بوده، 10 گرم به وزن این آب اضافه شد. خب این نمک موجوده، خب آبم تو این لیوان موجوده. خب حالا دوتا موجود داریم، این دوتا موجود موجوده به یک وجودن یا به دو وجود؟ به دو وجوده. معنا داره که نمک موجود باشه به وجود آب، آب موجود باشه به وجود نمک. دوتا موجودن که در کنار هم چیه؟ فعلا با هم رفیقن، کاری ندارن به هم. پس توی این لیوان هم نمک هست هم آب هست. این میشه ترکیبش انزمامی اصطلاحا. اگر اون تصویر ترکیبش انزمامی بشه، مثل این نمک داخل آب میشه. اگر بیاض کاغذ ترکیبش انزمامی باشه، مثل این نمک داخل آب میشه. این میشه چی؟ ترکیب انزمامی نیست. حالا که این پرانتز بسته، برگردیم به اصل مطلب. خدمت شما عرض کنم بین دوتا جوهر و دوتا عرض هر دو ممکنه. دقت کردین؟ مثلا در جایی هستش که اون عرض با این باید ترکیبش انزمامی باشه، یعنی دوتا عرض در دو دو تا معروض، دو تا عرض در دو تا معروض ترکیبشون با هم انضمامیه، دو تا عرض در یک معروض دائما ترکیبشون اتحادیه. نه، اینا یه مفاهیمی داره در ذهن ما که ما با اون مفاهیم که میسنجیم میگیم. شما مثلا الان در کاغذ ما دو وجود داریم، وجود مفهوم ارتکازی تو ذهن ما داره. اون تصویری که در ذهن من از زید هست، من دو وجود دارم، وجود مفهوم ارتکازی برای من داره، یا یک وجود دارم. اگر دو موجود و دو وجود داشته باشن میشه مثل نمک و آب میشه، اصلا به هم ارتباط بی معنا میشه، اصلا ادراک بی معنا میشه، اصلا ادراک بی معنا میشه. به قول حکما ادراک و علم عبارت از چیه؟ اتحاد عالم و معلوم، عاقل و معقول، مدرک و مدرک. اصلا ادراک چیز جز اتحاد نیست. بین چی؟ بین دو موجود. وقتی که در وجود متحد میشن، این اتحاده که ادراک رو معنا بهش میده. خب عنایت کردیم، این پرانتز بسته. آخون میگه که فانی و مفنیون فیه موجودن به چی؟ یک موجود بیشتر نیست. بین فانی که لفظه و مفنیون فیه که معنا هستش، بین فانی و مفنیون فیه عینیت و وحدت، اگر عینیت و وحدت نباشه فنا بی معناست. فنا بی معناست. فنا وقتی هستش که چیه؟ که وحدت باشه. فنا بی معناست. خب حالا بنابراین وقتی که فانی و مفنون فی موجوده به یک وجودن، یک موجوده و یک وجوده، اگر فانی که لفظه یکی باشه و مفنون فی که معنا باشه، معنا هستش، دوتا باشه، لازم میاد که چی؟ یک شی در عینی که یکی هست یکی نباشه، دوتا باشه. دو شی در عینی که دو شی یکی باشه. این محاله، این میشه تناقض. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه. مناقشه در این فرمایش چیه؟ مناقشه این در فرمایش، یکی از این مقدماتشون درست نیست. کدوم مقدمه که میگه فانی و مفنیون ان چیه؟ ترکیبشون اینها با هم وحدت و عینیت دارن. نه، اشکال مبنی نیست. حتی اگه افنا ان بگیم، معناش این نیست که فانی و مفنیون فی چیه؟ عینیت و وحدت دارن. این درست نیست. اتحاد نداره فضلا از چی؟ از وحدت. حتی اتحاد هم با هم ندارن. فانی عبارت از اون لفظیست که چیه؟ که تو ذهن مستعمل آمده. خب مفنیون فیه چیه؟ عبارت از اون معناییست که تو ذهن چی آمده؟ تو ذهن این شخص آمده. اگر تازه اتحاد داشته باشن فقط به اعتبار معروضشه که معروضش نفسه، و الا اینا هیچ گونه با هم چیه؟ رابطه ای ندارن. منتها ما دو شی تو ذهنمون آمده، یکی لفظ یکی معنا، اما ذهن این قدرت رو داره که یک شی رو تو ذهنش بیاد و بهش توجه نکنه، یعنی در عالم نفس حاضر بشه، در عین حضورش بهش التفات پیدا نکنه. مراد از فنا اینه که نفس ما به این فانی توجه نداره، التفات نداره، نه اینکه لحاظ نداره، نه اینکه لحاظش عین لحاظ معنا. ولی اگر اینطور باشه بی معنا میشه اصلا فنا. ما مراد از فنا این فنا فالله نیست. اون فنا فالله معناش اینه که به وحدت می انجامه. این نه با فنا لفظ در معناست. شد که انه اون حرفایی که مثلا صوفیه گفتن تو ذهن ما مثلا منشأ شده، چون در فنا صوفیه فانی و مفنیون فی به وحدت میرسن، کسرت ها در وجود و موجود از بین میره. اما در فناء لفظ در معنا مراد اینه، لفظ فانی یعنی لفظ ملحوظ غیر ملتفتون اله، معنای مفنیون فی یعنی معنای ملحوظی که نفس بهش التفات پیدا میکنه. خب بله، یعنی اصلا وقتی میگیم فنا، مراد ما از فنا همینه، یعنی نظر مرآتی بهش داریم. شما وقتی با آینه نگاه میکنی، اون مرئی به ذات آینه غیر از مرئی به ذات چیه؟ تصویری است که در درون آینه می‌بینید. منتها این دوتا مرئی های به ذات به یکی نفس توجه میکنه، به یکی چیه؟ بی‌توجهیه. یکی بچه ناتنی میشه، یکی بچه ناتنی شده، طبیعی دقیقی نبود باشه، برادر ناتنی، بچه ناتنی دیگه نشدیم تانا، برادر یکی برادر تنی میشه. نه این لفظ مسموع نیست، لفظ متخیله، چون مستعمل لفظ مسموع نداره. خیلی فرق داره. نه نه، استعمال مربوط به مستعمله، مربوط به مستعمله، لفظ متخیل و معنای متخیل. لفظ ملفوظ هم مراد ما نیست. ما یه لفظ ملفوظ، لفظ متخیل، چون مستعمل تو ذهن سامه باید فانی و مفنیونفی در ذهن سامه باشه، در ذهن سامه لفظ ملفوظ نیست، لفظ ملفوظ در ذهن هیچ کسی نیست، لفظ مسموع هم نیست، لفظ متخیله که با معنای معقول یا معنای متخیل. چه کار کردن؟ هر دو ملحوظ نفس ماست. نه مستعمل دیگه، مستعمل لافظه. الان بحثمون در استعماله. چرا دیگه میشه انزمام دیگه؟ سامه نه، هر دوش تو ذهن لافظه، ذهن لافظ. نه 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 نه، این مرادشون از افنا، مرادشون در همش ذهن لافظه. استعمال فعل لافظه. فرض کن اصلا کسی، اصلا دیواری، اصلا هیچ کسی نیست، من با دیوار حرف میزنم، این استعماله. دارم توی چاه درد دل میکنم با چاه، این استعماله. خودم با خودم دارم سخن میگم، این استعماله. این فرمایش پس مرحوم آخون قابل قبول نیست. خدمت شما عرض کنم که میرسیم به وجه دوم. وجه دوم خدمت شما عرض کنم وجهی است از مرحوم آغازیا، منتها آغازیا از همین افنا به یک شکل دیگه استفاده کرده. مرحوم آغازیا فرموده که در هر استعمالی افنا لفظ در چیه؟ در معنا هست. خب اگر شما دو تا معنا داشته باشین، لامحال چی داریم؟ دو تا افنا داریم، چون استعمال عبارت از افنا لفظ در معناست. وقتی شما داشته باشین دو تا افنا داریم، وقتی دو تا افنا داریم دو تا فانی داریم، وقتی دو تا فانی داشته باشین معناش اینه که یک لفظ، مثلا لفظ علی، در آن واحد دو تا لحاظ مرآتی بهش خورده باشه. یک لفظ در آن واحد نمیتونه دو تا لحاظ بهش تعلق بگیره. چرا؟ چون لحاظ نسبت به ملحوظ وزان وجود است به موجود. یک موجود نمیتونه دو تا چیه؟ وجود داشته باشه. دو تا وجود، یک موجود محال دو تا وجود داشته باشه. مرحوم آغازیا میفرمود که در هر استعمالی افناه، افناء شما یا یکی یا دو تاست. اگر یکی باشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا نشود. اگر افنا باشه پس حتما چیه؟ دو تا افناه، دو تا فانیه. خب فانی چیه؟ لفظه. مفنیونفی چیه؟ معناست. معنا دو تاست، افنا هم دو تاست. خب فانی دو تاست یا یکیه؟ اگر فانی دو تا باشه که دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، پس باید فانی شما یکی باشه. چون فانی یکیه باید دو تا افنا بهش بخوره، دو تا لحاظ عالی باید بهش بخوره. اگر دو تا لحاظ به یک ملحوظ نخوره، مثل اینه که یک موجود داره دو وجود بشه، چون لحاظ یه جز وجود نیست. پس در استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد که لفظ ملحوظ بشه در آن واحد به دو لحاظ، و این معناش اینه که یک موجود در ذهن موجود بشه به دو وجود، و این محاله، عقلن محاله، درش تناقضه. اگر یک موجوده یک وجوده، اگر دو وجوده پس حتما دو موجوده، یا یک موجودتون یک موجود نیست، یا دوتا وجودتون دوتا وجود نیست. این را مرحوم آغازی ها از همین افنا استفاده کرده. در کجا؟ در کتاب مقالاتش جلد 1 صفحه 161. یه مقالات یک چاپ ظاهرن حروفی بیشتر نداره، چون چاپ قبلش سنگی بوده. این چاپ حروفیش یک چاپ بیشتر نیست. جلد 1 صفحه 161. خدمت شما عرض کنم که این مناقشه که در فرمایش مرحوم آغازی ها هست، این که مفنیان فی دوتا هست، این درست، اما این به چه وزانی گفتن که باید دوتا افنا باشه؟ اگر مراد ایشان از این که دوتا افنا باشه تحلیلن مراد ایشان باشه، اشکال نداره. اما اگر انحلالن دوتا افنا ما میخواییم، نه، این دلیل ما نداریم. گفتیم معنای افنا اینه که شما آقا سه شعر لحاظ میکنید در استعمال، یکی لفظ، یکی مستعمل، یکی معنای اول، یکی معنای چی؟ دوم. اما لفظ ره که لحاظ میکنه چیه؟ این لفظ ره که لحاظ میکنه بهش التفات پیدا نمیکنه، اما دو تا التفات پیدا میکنه به چی؟ به دو تا معنا فقط. ما یک افنا یک لفظ ره داریم در دو معنا. یعنی چی؟ یعنی یک لفظ ره مرآت قرار میده برای دو تا معنا، درش دو تا تصویر جداگانه میبینه. خب وقتی که دو تا تصویر ره درش میبینه، دقت کردید، این دو تا تصویر ره که درش میبینه، این دو تا تصویر مورد التفات و توجه نفسه. بله، خصوصیت آینه اینه، آینه در آن واحد نمیتونه دو تصویر رو نشون بده. شما اگه دو نفر کنار هم بیستن، این دوتا رو تو آینه ببینین، زید و عمر، زید و عمر خارجن دوتان، اما تصویرشون چیه؟ یک تصویر بیشتر نیست. اما در باب الفاظ این خصوصیت رو داره که مستعمل در مقام لفظ، لفظ رو یک مرآتی قرار میده برای چی؟ برای التفات به دو تا معنا. نگید که در یک آینه، کما اینکه بعضی همین استدلال کردن، این که مثال آینه میذاره، نه اینکه دقیقاً لفظ دقیقاً حکم آینه رو داره، فقط یک تمثیله. برای شما توی یک آینه دو تا تصویر نمیتونید ببینید. بله، مگه جابجا بشین، یه دفعه طرف راست آینه وایسین یک تصویر میبینید، جاتونه که عوض بین چپ آینه ببینید، آیسی تصویر دوم میره ببینید. اما در آن واحد نمیتونید دو تا تصویر در آینه ببینید. اگر 100 نفرم تو آینه نبینید، اون 100 نفر در خارج 100 نفرن، اما تو آینه یک تصویر بیشتر نیست. یک تصویر مثل عکسی که از 100 نفر آدم بندازه. این خدمت شما عرض کنم که این یه بحث این هستش که ما یه دفعه مهم وجدان بکنیم، یه دفعه مهم استدلال بکنیم. دقت کردیم؟ یه دفعه مهم استدلال بکنیم، یه دفعه مهم وجدان بکنیم. اونو که باید بالاخره به وجدان منتهی بشه. اما در حد استدلال این هیچ وجهی نداره که در افنا باید دوتا باشه، فانی باید دوتا باشه. ما مهم که ملاحظه بکنیم به دو معنا در ضمن چی؟ در ضمن لحاظ یک لحظ. به دو تا معنا رو میخوایم مورد التفات، لحاظ و التفات قرار بدیم. دقت کردیم؟ اما این که در آینه نمیشه، در این نمیشه که در لفظ هم نشه. پس این برهان لااقل از این ثابت شده نیست که ما حتما دو تا افنا میخواییم. بله؟ با هر دو شرطی شدن. این شرطی شدن مربوط به چیه؟ مربوط به سامعه. الان ما قبل از سامعه هستیم. نه، لازم نیست شرط. در استعمال نه، اون مقام تفهیم این لازمه، اما نه اینکه اگر این کار کرد تفهیم لااقل محقق نمیشه. نه، اون انتقال قرازه. حالا میخواییم فرض کنیم انتقالی صورت نگیره، مهم نیست انتقال، چون بودیم سببیت شعنی مراده. پس بنابراین این دلیل ایشان هم ناتمامه. تا انشالله سائر وجود الحمد لله رب العالمين.